مکاشفه باب 14 آیه 6 و باب 15 آیه 4 قضاوت. دشمن پیروز نخواهد شد. معرفی. همونطور که همه میدانید گاهی اوقات زندگی ممکن است سخت باشد و مشکلات زندگی و مشکلات اغلب میتواند دیدگاه ما رو نسبت به زندگی تغییر دهد. گاهی اوقات دیدگاه ما ممکن است در اثر رنج مخدوش شود، ما منحرف شده و توسط ناامیدی پیچ خورده و از غرور. گاهی اوقات وقتی در نبرد هستیم میتوانیم مسیر واقعی تاریخ بشریت را از دست بدهیم و به عوض به خودی ها یا دشمنان، ترس ها یا دوستانمان اجازه دهیم معنای واقعی زندگی ما را پنهان کنند. من فکر میکنم که این قدم خطری بود که هفت کلیسایی که برای اولین بار این مکاشفه را دریافت کردن با آن مواجه شدند. آنها رنج میکشیدند، آنها ناراحت بودند، آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و همه این مشکلات این پتانسیل را داشت که آنها را تسلیم کنه و با جریان حرکت کنه و در برابر نیازهای امپراتوری اطراف خود سر تعظیم فرود آورند. خداوند این مکاشفه را به ما داده است تا حقیقت را به ما یادآوری کند، تا واقعیت را دوباره در کانون توجه قرار دهیم و به ما نشان دهد که در مرکز محیط و پایان تاریخ خداوند عیسی مسیح بر تخت نشسته و بر همه چیز ریاست می کند. طی چند هفته گذشته تا حدودی عقب کشیده شده و به ما یاد گرفتیم که دشمن داریم و این دشمن قصد دارد ما را نابود کند. جان نقاب را کنار زد تا دلایل اساسی تمام آزار و شکنجه کلیسا را توضیح دهد. او حجاب را پس می زند تا دشمنان را به ما معرفی کند و توضیح دهد که چرا اوضاع به همین شکل است. چند هفته پیش دیدیم که شیطان همون اژدهایی است که میخواهد نابود کند. خمیده بود، منتظر زایمان زن بود تا شاید بچهش را ببلد. او منتظر بود تا فرزند مسیح از قوم خدا بیاید تا او را نابود کند. اما او در این آرزو شکست خورد و کودک به خدا و عرش او گرفتار شد. ما فهمیدیم که اگر او شکست خورده است اما به تعقیب مردان خدا میرود. و هفته گذشته از دو تاکتیک کلیدی او مطلع شدیم. ما با این تو حیوان آشنا شدیم، جانور دریا که ما بودیم هستیم، دولت نابردبار یا نظام جهانی و جانور زمین که در حمایت از نظام جهانی دین دروغین بود هستیم. اما همونطور که در فصل 14 ادامه می‌دهیم نتیجه حملات دشمنانمان را می‌بینیم. ما می‌بینیم که قضاوت در راه است. اکنون قبل از اینکه وارد جزئیات این موضوع شویم باید روشن کنیم که انگیزه نشان دادن این قضاوت به همه ما چیست. زندگی برای این هفت کلیسای آسیای صغیر بسیار سخت بود. آنها کاملا زیر چکمه یک دولت نابردبار بودند. آنها دائما توسط دین دروغین، پرستش امپراتور، در حمایت از آن دولت شیطانی مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. شما به یاد خواهید آورد که چگونه نامه‌هایی را که در فصل 2 وصل به آنها نوشته شده بود، آنها را در زمینه تمام آزار و اذیتی که به آن روبرو بودند ترغیب می‌کرد که از طریق آنها فاتح یا غلبه کنند. عشق، افسوس، مرگ، اسمیرنا، توبه، پرگامون، عدم تحمل، تیاتیرا، بیداری، سردیس، استقامت، فیلادلفیا، غیرت، لاودیسی. خب این بخش از داوری که اکنون برای ما آشکار شد قرار است تشویقی برای این کلیساها باشد و کلیسا در طول نسل‌ها برای تحمل کردن ادامه دادن. چرا؟ زیرا قضاوت برای همه کسانی که از کلیسای عیسی مسیح متنفرند در راه است و این چیز خوبی است. به آیه 12 و 13 نگاه کنید. در اینجا دعوتی برای استقامت مقدسین است. کسانی که احکام خدا و ایمان خود را به عیسی نگه می‌دارند. و صدایی از آسمان می‌شنیدم که می‌گفت این را بنویس، خوشا به حال مردگانی که از این پس در خداوند می‌میرند. روح می‌گوید به راستی که مبارک باشد تا از تلاش خود آرام بگیرند، زیرا اعمالشان از آنها پیروی می‌کند. این تشویقی است برای تحمل در برابر آزار و اذیت و مشکلات حتی تا سر حد مرگ، زیرا مرگ خود آرامش می آورد. و تشویق این است که جاجمنت در راه است. چه حسی در مورد آن دارید؟ چه احساسی نسبت به این ایدا دارید که قرار است با این واقعیت که قدمت وحشتناکی در راه است تشویق روید؟ هنگامی که شر انجام می شود ما باید خواهان قضاوت باشیم. عدالت، وقتی کار بدی در حق کودک انجام می شود که انزجار و میل به قضاوت کار درستی است. چقدر بیشتر از این به خدا توهین می شود و فرزندانش مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. میبینید از اولین آمدن خداوند عیسی مسیح تا آمدن دوم خداوند عیسی مسیح ما شیطان را داریم که از دولت، نظام، ملت‌هایی که توسط دین و ایدئولوژی‌های نادرست حمایت می‌شوند استفاده می‌کنند. آنها علیه کلیسا، ملت مقدس، خانواده نجات یافته خدا با حمایت انجیل حقیقت که خود کلیسای خدا را جان می‌بخشد عمل می‌کنند و در حالی که این امر ادامه دارد استقامت لازم است، حتی تحمل تا مرگ، اما قضاوت در راه است. ابتدا به این تماس توجه کنید، تحمل کنید زیرا قضاوت قطعی است. از آیه 6 به بعد ما با سه فرشته با سه پیام مرتبط و مترقی آشنا می شویم. یوحنا می گوید سپس فرشته دیگری را دیدم که مستقیما بالای سرش پرواز می کرد و انجیلی جاودانی داشت تا به سفران روی زمین و هر قوم و قبیله و زبان و قوم اعلام کند. می بینید که داوری قطعی است، اما نیازی نیست که با آن روبرو شوید زیرا انجیل ابدی در حال موعظه و اعلام است. این انجیل ابدی به کسانی که بر روی زمین ساکن هستند اعلام می شود، هر قوم، قبیله، زبان و مردم. فرشته چه موعظه و اعلام کرد؟ از خدا بترسید و او را جلال دهید زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است و او را بپرستید که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید. اکنون واضح است که این یک انجیل کوتاه شده است. این به طور مستقیم به گناه یا توبه یا صلیب اشاره نمی کند و با این حال این هنوز یک ارتباط انجیلی مهربانانه با جهانی در شورش است. از هر قوم و قبیله و زبان و قوم و ساکنان روی زمین می خواهد سه کار را انجام دهند. از خدا بترسید و اگر از خدا بترسیم از گناه فرار خواهیم کرد. خدا را تسبیح کنیم و اگر از او راست ستایش کنیم زندگی ما به اراده او خواهد بود و نخواست ما. خدا را پرستش کنیم و ما خدا را می پرستیم. واقعا از او بسیار خواهیم ساخت. ممکن است استدلال پولس در رومیان 1 را به خاطر بیاورید، مبنی بر این که شکست در جلال دادن خدا بود که مردم را به هر گونه شرارت سوق داد. حتی زمانی که قضاوت در شرف سقوط است، ارتباط انجیلی مهربانانه در سراسر جهان وجود دارد. اگر مردم برگردند و از خدا بترسند، خدا را جلال دهند و خدا را عبادت کنند، پس از طریق پسر او خداوند عیسی مسیح امیدی وجود دارد که از داوری آینده فرار کنند. در آیه 8 فرشته دوم ظاهر می شود و می گوید سقوط شد، بابل بزرگ سقوط کرد که او که شراب شور و شوق و فحشا را جمعی امت ها نوشیدند. خب در اینجا ما یک مرجع نمادین دیگر را معرفی می کنیم، بابل بزرگ. قرار است در این کتاب بخش کاملی به بابل کبیر اختصاص داده شود. اکنون اول خوانندگان ارجاع به بابل را درک می کردن. شهر بابل بین و نهرین باستان به پایتخت سیاسی و مذهبی یک امپراتوری جهانی تبدیل شده بود. ویژگی آن تجمل، استثمار و فساد اخلاقی بود. عبارت بابل بزرگ به دانیال آیه 4 باب 4 آیه 30 برمی‌گردد و تاکید می‌کند که فرمان روایان رومی در قالب نبوکدنصر بودند. بابل بزرگ نماد دیگری برای اولین وحش دولت نابردبار است. قدرت‌های موجود، قدرت‌های جهانی و این فرشته دوم اعلام می‌کند که عذاب است. از دیدگاه ما هنوز سقوط نکرده است. در اطراف ما وجود دارد و برخی برادران و خواهران ما به شدت زیر آن رنج می‌برند. با این حال قطعاً محکوم به فنا است. سپس فرشته سوم به دنبال آنها می‌آید و محتوای آن عذاب را اعلام می‌کند. محکوم شدن به چه معناست؟ بابل به شدت بر قوم خود ستم کرده است، اما اکنون باید با عذاب خود روبرو شود. اجازه دهید از ورس 9 برای شما بخوانم که چه چیزی در انتظار نظم جهانی است، آنچه در انتظار بابل بزرگ است. و فرشته دیگر سومی به دنبال آنها آمد و با صدای بلند گفت اگر کسی وحش و تصویر را او را پرستش کند و بر پیشانی دست خود نشانی بیابد، او نیز شراب خشم خدا را ریخته شده خواهد نوشید. با قدرت کامل در جام خشم او قرار میگیره و در حضور فرشتگان مقدس و در حضور بره با آتش و گوگرد عذاب خواهد شد و دود عذاب ایشان تا ابدالآباد بالا میرود و این پرستندگان وحش و تصویر آن و هر که نشان و نامش را میگیرد در روز و شب آرامی ندارند. در فصل 13 وحش گفت که با کسانی که نشان او را رد کردن چه خواهد کرد. رابرت مونس میگوید خشم خدا اجرای قوانین خیلی شخصی انتقام نیست که در ساختار واقعیت تعبیه شده است، بلکه پاسخ خدای عادل به امتناع قاطعانه انسان از پذیرش عشقش است. و اینها کلمات بسیار سختی هستند، اما ما باید در مورد آنها فکر کنیم. ما باید وحشتناک بودن آن را در نظر بگیریم، زیرا این امر به ما یادآور فوریت کار پیش روی ما می شود. خشم خدا برای کسانی که آن را دریافت می کنند عذاب خواهد بود. او به آتش و گوگرد عذاب خواهد شد و در اینجا اشاره به صدوم و عمور است. وسط این عذاب بی نظیر است. آیا می دانید خیره کننده ترین چیز در مورد آن چیست؟ آیه 10 همونطور که خشم خدا بر آنها ریخته می شود، همونطور که وحشت و عذاب آنها را تحمل می کنند، همه اینها در حضور فرشتگان و مقدس و در حضور بره اتفاق می افتد. چه وحشتناک است که این رنج ابدی را تحمل کنی و به کسی نگاه کنی که می توانست نجات دهد و تو را نجات دهد و پاک کند، مگر به خاطر سرکشی سرسختانه وجود قداست. می دانید من در گذشته گفتم و شنیدم که دیگران می گویند که جهنم جایی است که خدا در آن نیست. فکر می کنم که این آیه نشان می دهد که ممکن است اشتباه کرده باشم. کسانی که از آن عذاب به ابدی رنج می برند آن را در حضور بره تحمل می کنند. اگر امروز اینجا هستید و مسیحی نیستید، می توانم مستقیما با شما صحبت کنم. زمان کوتاه است، بابا سقوط خواهد کرد، این جهان و راه های آن سقوط خواهد کرد و قطعا قضاوت در راه است و جهنم واقعی است. اگر هرگز از گناهان خود پشیمان نشده اید و با ایمان به مسیح رو آورده اید، با خشم وحشتناکی که در این آیات صحبت می شود مواجه هستید. آنچه در اینجا دارید نمایی از آینده ابدی شماست، اما نیازی نیست که اینطور باشد، زیرا امور در اینجا درباره انجیل ابدی که اعلام می شود شنیده اید. شما نیازی به ماندن در کنار وحش و راه های او ندارید. می توانید و باید به خداوند عیسی مسیح روی آورید، از خدا بترسید و او را تجلیل کنید. اگر به عذاب جهنمی ختم شوید، چیزی برای گفتن نخواهید داشت، زیرا به وضوح به شما هشدار داده شده بود. توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح روی آورید. اگر امروز اینجا مسیحی هستید، پاسخی که جان از شما می خواهد در آیه 12 موجود است. فرزندان خدا به راه خود ادامه دهید و به زودی شرارت و بی اخلاقی که در جامعه ما جشن گرفته می شود دیگر وجود نخواهد داشت. به زودی کسانی که قوم خدا را آزار می دهند دیگر نخواهند بود. به زودی کسانی که قوم خدا را می ربایند و می کشند دیگر نخواهند بود. برخی از کسانی که کلیساها را می سوزانند و سر مؤمنان را می برند دیگر نخواهند بود. ادیان و ایدئولوژی هایی که همه اینها را ترویج می کنند از بین خواهند رفت و به عذاب ابدی سپرده خواهند شد. پس تحمل کن، ادامه بده، حتی اگر به قیمت جانتان تمام شود. بگذارید واقعیت های دوگانه برکت قوم خدا، نجات یافته خدا و وحشت از آنچه در انتظار کسانی است که از خداوند ابتلا می کنند شما را تشویق کند که به اعلام انجیل ابدی ادامه دهید تا بسیاری بتوانند در خداوند عیسی مسیح نجات پیدا کنند. بیایید قبول کنیم که من و شما به سمت آتش سوزی می رفتیم تا اینکه عیسی ما را نجات داد. کاری که او برای ما انجام داده است می تواند برای دیگران انجام دهد. ما در اینجا در بخش دو دیدگاه داریم. در این بخش دو دیدگاه داریم. ابتدا آیه 14 تا 16 که برداشت غلات رو توصیف میکنن و سپس آیات 17 تا 20 که برداشت انگور رو توصیف میکنن. شاید شخصیت ذکر شده در آیه 14 را بشناسید. سپس من ابری سفید را دیدم و یکی مانند پسر انسان روی ابر نشستم با تاجی طلایی بر سر و داس تیز در دست. این پسر انسان از دانیال هفت است، از دانیال است. تصویر دیگری از خداوند عیسی مسیح و او یک داس تیز در دستان خود دارد. داس یا سیتی وسیله کشاورزی بود، تیغه تیز در انتهای چوب بلند که به طرز ماهرانه‌ای برای بریدن و برداشت محصول استفاده می شود و در دست پسر انسان است. این خداوند عیسی است که در پایان برای جلو می آید. و توجه کنید که ما سه فرشته دیگر داریم و این اولین نفر از این سه فرشته از معبد بیرون آمد و پسر انسان را بر روی ابر سفید صدا زد: داس خود را بگذار و درو کن، زیرا ساعت درو فرا رسیده است. برای درو زمین کاملا رسیده است. و سپس آیه 16: کسی بر ابر نشسته بود، داس خود را بر روی زمین تاب داد و زمین درو شد. بنابراین سوال بزرگ پیرامون آیه 14 تا 16 این است که چه کسی درو می شود؟ چه کسی درو می شود؟ آیا این تصویری از قضاوت بدکاران یا گردهمای صالحان؟ خب تصویر داس به کار گرفته شده به قضاوت انسان، به قضاوت اشاره دارد. آمده است داس را در بیار، زیرا محصول رسیده است. برو داخل قدم بزن، زیرا مطبوعات شراب پر است. خمره ها سرریز می شوند، زیرا شر آنها بزرگ است. با این حال در بقیه احتجاجی که نمونه خوبی از آن متا 13 است، ما برداشت را داریم که هم مربوط به عادلان و هم ناعدل است. در متا 13 ما مسئله علف‌های ترس و گندم را داریم. هر دو تا زمان برداشت با هم رشد می‌کنند و در پایان دروگرا می‌آیند و علف‌های ترس را برای سوزاندن و گندم برای انبار درو می‌کنند. من فکر می‌کنم این چیزی است که ما اینجا داریم. پایان فرا رسیده است و خداوند برای درو کردن آمده است. او قوم برگزیده خدا را به سعادت ابدی درو خواهد کرد و کسانی که او را درد کردن به عذاب ابدی درو خواهد کرد. توجه کنید که فرشته چه گفت: ساعت درو فرا رسیده است. جهان با تمام سقوط خود همونطور که از ابتدا انجام داده است ادامه دارد، اما ساعتی فرا میرسد که پایان آن فرا خواهد رسید. زمان درو فرا خواهد رسید و محصول نیکوکاران و بدکاران وارد خواهد شد. همونطور که فرشتگان دوم و سوم ظاهر میشوند، ما توصیف واضح و وحشتناکی دریافت میکنیم. وقتی زمان برداشت فرا میرسد، برداشت زمین محصول کشاورزی، محصول کسانی که از شیطان هستند، محصول کسانی که از وحش پیروی میکنند، دروی کسانی که مسیح را رد میکنند انجام میشود و آنها در شراب بزرگ خشم خدا انداخته میشوند. بیرون شهر زیر پا گذاشته شد، همانطور که بعداً خواهیم خواند. سپس فرشته دیگری از معبد در آسمان بیرون آمد و او نیز داس تیز داشت. و فرشته دیگری از مذبح بیرون آمد، فرشته‌ای که بر آتش مسلط است و با صدای بلند به صاحب داس تیز ندا داد: داس خود را بگذار، خوشه‌ها را از درخت انگور زمین جمع کن، زیرا انگورهایش رسیده است. پس فرشته داس خود را بر روی زمین تاب داد و خرمن انگور زمین را جمع کرد و اون را در شراب بزرگ خشم خدا انداخت و شراب در بیرون شهر زیر پا گذاشته شد و خون از دستگاه شراب بلندی افسار اسب به اندازه 1600 استادیوم جاری شد. وقتی زمان برداشت فرا میرسد، برداشت زمین محصول کسانی که از شیطان هستند، محصول کسانی که از وحش پیروی میکنند، دروی کسانی که مسیح را رد میکنند انجام میشود و آنها را در شراب بزرگ خشم خدا انداخته می شود و بیرون شهر زیر پا گذاشته شد. چشمان من جلال آمدن خداوند را دیده است. او در حال لگدمال کردن محصولی است که در آن انگورهای خشم ذخیره شده است. او رعد و برق سرنوشت ساز شمشیر سریع وحشتناک خود را از دست داده است. حقیقت او در حال پیشروی است و حمام خونی بی نظیر است. این قتل عام از قضاوت افتضاح الهی. به یاد داشته باشید که اعداد در مکاشفه نمادین هستند. 40600 شاید مجذور 4 عدد کل زمین در مجذور 10 برای کامل بودن ضرب شود. قضاوت کامل برای کل جمعیت زمین که حمایت الهی خداوند عیسی مسیح را رد کردند. این قضاوت کامل نهایی و کامل از کل جهان. پولس به غلطیان نوشت: فرید نخوری، خدا مسخره نمی‌شود، زیرا هر چه انسان بکارد درو خواهد شد. این چیزی است که اینجا می‌گذرد. کسانی که شورش کاشتند، کسانی که نفع خدا جلال را کاشتن، اکنون محصول نابودی را درو میکنن. تحمل کنید، زیرا درو در راه است. حالا من فکر میکنم تو پاسخ به همه اینها وجود دارد. اولین پاسخ این است که مؤمنان از کلیساهای آسیای صغیر تا مؤمنان امروزی باید در این هم آرامش داشته باشند و تحمل کنند. برای مسیحیان واقعی آرامش بزرگی است که بدانند قبل از اینکه خدا رگ حیات را از این دنیا لگدمال کند، ابدا در تمام قوم خود جمع خواهد شد. او گندم را خواهد آورد و مردمش هرگز با این وحشت روبرو نخواهند شد. بنابراین ما باید هر دنیای بی ایمان به سوی ما پرتاب میکند تحمل کنیم، زیرا در نهایت میدانیم که در طرف پیروزی هستیم و هرگز با خشم خدا مواجه نمیشویم. من فکر میکنم پاسخ دوم این است که اگر امروز اینجا هستید و کافر هستید، این به درستی باید در دل شما وحشت ایجاد کند، زیرا آنچه امروز دارید پیشنمایشی از آینده شماست. قضاوت نهایی در راه است و اگر همچنان از لطف خدا امتناع کنید، اگر به شورش خود ادامه دهید، با این قضاوت بی پایان نهایی روبرو خواهید شد. در رابطه با این روز آخر کجا ایستاده اید؟ همه به یکی از این دو پاسخ مسیح روبرو خواهند شد. شما با او به عنوان پروردگار و نجات دهنده خود روبرو خواهید شد، یا با او به عنوان قاضی روبرو خواهید شد که شما را در پرس شراب بزرگ خشم خدا زیر پا می‌گذارد. از گناهان خود توبه کنید، با ایمان به خداوند عیسی مسیح که شما را نجات خواهد داد روی آورید، تو را نجات دهد و مال خود کند. به سوی قوم خدا ندا می‌دهد، تحمل کنید زیرا قضاوت قطعی است. تحمل کنید زیرا درو در راه است و سوم و آخر. تأمل کنید زیرا رهایی تایید شده است. همونطور که به فصل 15 می رویم، کمی بحث در این مورد این که آیا این آغاز بخش جدید است یا پایان بخش آخر وجود دارد. من فکر می کنم که بخش بعدی را پیش بینی می کنم، اما به درستی باید به عنوان پایان بخش فعلی دیده شود. این به 7 فرشته و 7 طاعون اشاره می کند که در شرف ایجاد شدن هستند و 7 و هفته آینده به آن نگاه خواهیم کرد. اما من فکر می کنم هدف اصلی این 4 آیه اول این است که مردم خدا را به سلامت از شر جهان نجات دهند و قضاوت خدا. آیات را بخوانیم. آنگاه در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیدم، 7 فرشته با 7 بلا که آخرین آنها است، زیرا خشم خدا با آنها تمام شد. خروج 14 باب 14 آیه 30. به این ترتیب خداوند در آن روز اسرائیل را از دست مصریان نجات داد و اسرائیل مصریان را در ساحل مرده دید. اسرائیل قدرت عظیمی را دید که خداوند به مصریان به کار می برد. پس مردم از خداوند ترسیدند و به خداوند بنده او موسی ایمان آوردند. سپس باب 15 آنگاه موسی و قوم اسرائیل این سرود را برای خداوند خواندند و گفتند برای خداوند خواهم سرود، زیرا او با شکوه پیروز شده است. اسب و سواری را که به دریا انداخته است، پروردگار من قوت و آواز من است و او مرا نجات من شده است. این خدای من است و من او را ستایش خواهم کرد. آنچه در مکاشفه 15 داریم جمعیت انبوه خداست. کسانی که جانبه و تصویر و تعداد نامش را تحمل کردن و فتح کردن و پس هجوم خشم خدا به شرارت در کنار شیشه و چنگ خدا در دست دارن و آواز می خوانند. آواز موسی بنده خدا و آواز بره را می‌خوانند. پیام به اول خوانندگان این بود که صبر کنید، زیرا رستگاری همان گونه برای موسی و مردم تایید می‌شود. خداوند بر شر غلبه خواهد کرد. همه بدی‌های این دنیا با قضاوت روبرو خواهند شد و قوم خدا رهایی خواهند یافت. و تحمل کن، رهایی تو تایید شد. این پیامی است که ما نیز باید دریافت کنیم. مهم نیست که دنیا و راه‌هایش با چه خشونتی علیه ما می آیند. مهم نیست همه چیز چقدر سخت است. تحمل کنید زیرا رهایی شما تایید شده است. در مسیح عیسی شما پیروز شما پیروز هستید، شما در امان هستید و نجات یافته اید و مهرموم شده اید. و خشم جهان یا خشم خدا هرگز آن واقعیت بزرگ ابدی را به خطر نمی اندازد. پس تحمل کن. نتیجه زمینه گذر امروز وحشتناک است، زیرا واقعی است، قضاوت مسلم است، برداشت در حال آمدن است. آیا امروز به آن اعتقاد دارید؟ اگر باور داشته باشیم باید زندگی امروز ما را شکل دهد. این باید عزم دوگانه‌ای را در درون ما ایجاد کند تا انجیل ابدی را تحمل کنیم و انجیل ابدی را اعلام کنیم. مهم نیست دنیا چه فشاری را متحمل می شود، اما همانطور که به پایان می رسیم، آخرین کلمه به هر کسی که در اینجا از گناه توبه نکرده است، از طریق ایمان به عیسی روی آورد و او را خداوند و نجات دهنده یافت. من از شما می خواهم که به طور جدی در امور آنچه امروز شنیده اید فکر کنید. این واقعی است و این وحشتناک است. لازم نیست در سیل خشم خدا هلاک شوید. توبه کردن، برگشت از گناه با ایمان به خداوند عیسی مسیح که گناهکاران را نجات می‌دهد صدا بزنید و در طرف پیروزی جای خود را بگیرید. تحمل کنید زیرا قضاوت قطعی است. تحمل کنید زیرا درو در راه است. تحمل کنید زیرا رهایی تایید شده است. آمین.